پایه. ما اقتدار رو در همه حوزه ها جستجو میکنیم، هم نظامی، هم اقتصادی، هم سیاسی، ولی اون چیزی که در دفاع مقدس ما تجلی پیدا کرد نگاه فرهنگ پایه بود که امروز هم ما در همه عرصه ها به این بحث نیاز داریم. دومی مسئله مردم پایگی در دفاع و امنیت. این مردم پایگی، حالا من اوائل رو عرض میکنم، حالا بحث های نظامی و طراحی اینا چه عزیزان ارتش ما، سپاه ما، حالا سپاه که اوائل به اصطلاح در جایگاه نظامی تمام معنا نبود، بیشتر در حوزه های امنیتی نقش آفرینی میکرد، ولی در هر صورت خانه‌ها کی توانست خرمشهر رو حدود 40 روز حفظ کنه در مقابل چند لشکر زرهی و مکانیزه؟ اینجا اون بحث سومی پیش میاد. ما الهام بخش شدیم در دفاع مقدس به دیگران، به دیگر جوامع. امروز ما یک حوزه الهام بخشی در دنیای اسلام داریم که این مقاومت فعال ما که در دفاع مقدس شکل گرفت، ادامه پیدا کرد، امروز تبدیل به جبهه مقاومت شده. یعنی این سومین موضوع ماست که ما در هر صورت علاوه بر حوزه اقتدار فرهنگ پای، مردم پایگی در دفاع و امنیت، الهام بخشی، رسیدیم به مرحله چهارم. مرحله چهارم چیه؟ شکل‌گیری جبهه مقاومت. اجازه بدید من گاهی که صحبت کردم عرض کردم، تو مصاحبه عرض کردم، اینجا تلگرافی عرض کنم. وقتی رژیم صهیونیستی به لبنان در حوالی عملیات بیت المقدس ما که آزادسازی خرمشهر رو به دنبال داشت و 5000 کیلومتر مربع، حالا عزیزان ما نوجوانان و جوانان تصور کنند، یک مسیری در طول تهران و قم با یک عرض 50 متر مثلا، این میشه اون حوزه‌ای که در عملیات بیت المقدس به اصطلاح فرماندهان ما و نیروهای مردمی ما طراحی کردند و بلافاصله رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرد. مردم لبنان، من اینو عرض میکنم از زبان تحلیلگران خارجی میگم، حدود 800 تا 900 نفر حزب الله مقتدر امروز نبودا، بچه های حزب اللهی بودن. اینا اومدن در مقابل رژیم صهیونیستی در دروازه های بیروت مقاومت کردن و مدت ها اونها رو به اصطلاح معطل کردن، آخرش هم نتونستن وارد بیروت بشن. بعد خبرنگارها حساس بودن که شما کی هستید؟ این تعبیر تعبیر بسیار زیبایی است، میگن که کلنا جنود الخمینی، ما سربازهای خمینی هستیم. همونطوری که میگن نیرو رو از کجا آوردید؟ میگن همون نیرویی که مردم خرمشهر 40 روز در مقابل تانک به اصطلاح لشکر زرهی و مکانیزه عراق ایستادگی کرد، ما هم در همین خلاصه ظرفیت نیرو گرفتیم. حوزه بعدی که من فکر میکنم که بسیار برای ملت ما موجب مباهات هست و امروز همه اونچه که در دنیا داره میگذره مبتنی بر این مسئله هست، شکل‌گیری عمق راهبردی است. دفاع مقدس ما شرایطی رو فراهم کرد که خلاصه این شرایط بگونه‌ای بشود که هم دشمن بداند که دیگر تجاوز به این کشور براش به این سادگی ها امکان پذیر نیست و هم کسانی که در بیرون از مرزها میخواهند اون ارزش ها و آرمان های ما مورد توجه قرار بگیره بدانند که پشتوانه قوی دارن. امریکایی ها تو این 14 دهه گذشته مرتب به کشورهای حوزه خلیج فارس قبولاندن به هر قیمتی که ما پشت سر شما هستیم، ولی وقتی اون خلاصه پهباد ویژهشون زمین خورد، اونا گفتن که عجب، شما که نمیتونید اون پرنده بدون سرنشین خودتون رو حفظ کنید، چجوری میخواید امنیت ما رو حفظ کنید؟ این امنیت وارداتی رو به اصطلاح به تعبیری تو افکار زیر سوال بردن. اون چیزی که من میخوام عرض کنم در راستای شکل گیری عمق راهبردی، به نظرم میرسه که این نکات رو باید توجه کنیم، بگیم که دفاع مقدس ما الگوی ملت ها فلسطین و لبنان، عراق و یمن و همه ملت هایی که دنبال حق خودشون هستن بوده و هست. این آموزه هایی که من 6-7 محور رو قبل عرض کردم، اینها در این نگاه الهام بخش به ملت ها و جوامع انتقال یافته و نتیجه اون شده که الگوی مبارزه و مقاومت در مسلمان ها به گونه شکل گرفته که امروز دیگه به تعبیر صاحب نظران دفاعی میگفتن که رژیم صهیونیستی، سران رژیم صهیونیستی وقتی بهشون میگفتن که برو کلاه فلانی رو بیار، سر می آورد. الان بهش تاکید میکنن که دیگه کلاه هم نمیخواد بیارید. این که من عرض میکنم باز اساره حرفایی است که صاحب نظران امریکایی گفتن، که امروز میگفتن تعبیرشون اینه، یه جنرالی به نام جنرال شیف در رژیم صهیونیستی جایگاهی داره، یه حرفایی زده که بد نیست این نکتهش رو من به عزیزان شنونده عرض کنم. میگه که ما، یعنی صهیونیست‌ها، حالا اون نمیگه ما صهیونیست‌ها، میگه قوم برتر، آموخته بودیم که خلاصه هر چی میگیم به کشورهای عربی بگن چشم. الان درست اوضاع وارونه شده، یه سیدی پیدا شده، هر چی او میگوید ما میگوییم چشم. باز دوباره یک حرف جدیدی، بد نیست من دوباره اینجا این نکته رو عرض کنم. جناب آقای نصرالله عرض کردم این مسئله جبهه مقاومت و عمق راهبردی ماست که یکی از آثار دفاع مقدس ماست. میفرمودن که وقتی قرار بر این شد، در میدونی که حدود در سال 2000 رژیم صهیونیستی مجبور شد که یک خلاصه فرار مفتزهانه ای رو از لبنان داشته باشه، اونجا خلاصه خبرنگارا ریختن دور آقای نصرالله، دبیر کل خلاصه مقتدر 20 سال قبل حزب الله. میگن که خب حالا شما هی میگفتید که ما رژیم صهیونیستی به ما تجاوز کرده، حالا رفت، بعد از این استراتژی شما نسبت به اسرائیل چیست؟ او میگوید من سربازم. سرباز استراتژی ندارد، استراتژی مربوط به فرمانده است. فرمانده کل قوای ما امام است که فرمود تا رژیم صهیونیستی از صحنه روزگار محو نشود مبارزه چیه؟ ادامه داره. حالا نقل به مضمون عرض کردم و فکر میکنم که موضوع بعدی پس ارائه الگوی مبارزه و مقاومت نه تنها به مسلمان ها بلکه به مستضعفان. مسئله بعدی تسلیم ناپذیری و استقلال خواهی است که امروز در دل ملت ما، من بذارید حالا مانعی نداره، نمیخوام زاغه رو تلخ کنم، ببینید یه حوادث کوچیکی پیش میاد، همه ی دشمنان ما دست به دست هم میدن، یه ناامنی در کشور ایجاد کنن. 6-7 روز گذشته به یه بهانه‌ای، بهانه ها مختلف هست و متعدد. من میخوام عرض کنم که هر بار که دشمنان ما همه ظرفیتاشون رو وارد میدان میکنن، این نگاه تسلیم ناپذیری و استقلال خواهی در ظرفیت مردمی تجلی پیدا میکند، با یه بانگی همه چیز رو به هم میریزه. و نکته بعدی اینه که من عرض کنم جوانان عزیز، همه ملت بزرگوار ایران، این نکته رو خوب توجه کنیم. دشمنان تلاش میکنن ایران قدرت برتر منطقه نباشد، ایران از مقاومت حمایت نکند، تفکر و فرهنگ مقاومت در منطقه ساری و جاری نباشد، ایران در جهت تعادل قوا به نفع مسلمین حرکت نکند، و این درست مخالف اون ذات انقلاب ماست و ذات ماهیتی دفاع مقدس ماست، که دفاع مقدس ما اصلا در همین راستا حرکت کرد و همه آنچه را که امروز ما داریم میتواند انشاءالله سرمایه باشه برای گذر از هر بحران ساختگی و بحرانهای حقیقی که احتمالا دشمنان بتونن برای ما.
خیلی متشکرم. ما در بخش پایانی برنامه قرار داریم و هر کدوم از بزرگواران 3 دقیقه خدمتشون هستیم که نکات پایانی و جنبندی رو بیان کنن. امیر در خدمت هستی باشیم. درباره وضعیت امروز پدافند هوایی بفرمایید که بر اساس تجربیات سالهای دفاع مقدس در چه وضعیت و جایگاهی قرار داره. 3 دقیقه خدمتتون هست.
فرصت کمی، من سعی میکنم سریع اینو عرض کنم. یعنی فصل سوم
که همینجا قول رو میگیریم که در یک برنامه دیگری به صورت تفصیلی استفاده بکنیم و درباره دستاوردهای پدافند هوایی خدمتتون
در خدمت شما عزیزان و مردم عزیزمون هستیم. فصل سوم که مربوط میشه به پدافند هوایی پس از جنگ تحمیلی رو من با این آمار قبلی شروع میکنم. یعنی این مخاطبین محترم و شنوندگان محترم، ببینید جوانان ما اگر میخوان شکوه و عظمت اقتدار نیروهای نظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران رو حس بگیرن، این چند تا آمار رو داشته باشن و این مدال افتخار رو به سینه بزنن. ببینید ما به طور خلاصه در فصل دوم که عرض کردم کشف و شناسی بیش از 48,000 هواپیما بالگرد داشتیم در دفاع مقدس. 48,000 انهدام 652 فروند جنگنده و بالگرد داشتیم. بی سابقه است. کنترل و هدایت هواپیمای غیر نظامی و تامین امنیت بیش از 2 میلیون پرواز رو داریم. ببینید این که میگیم کنترل و تامین امنیت به خاطر این که اقتصاد بخشش در آسمان و تامین امنیت آسمان برقرار میشه که حالا فرصت نیست. اما در فصل سوم من سری آماری رو خدمت شنوندگان محترم تقدیم میکنم که این حاصل مجاهده و تلاش و احیای دانشگاه‌های ما، نیروهای نظامی ما، خبرگان ما، نخبگان ما در تمامی بخش‌هاست. امروز ما صنعت دفاعی فاخر داریم، امروز ما متخصصین تربیت یافته از دانشگاه‌های بومی خودمون رو داریم که تونستن این صحنه‌ای که عرض می‌کنم رقم بزنن. ما قبل از انقلاب در حوزه کشف اولا فقط در بحث هوایی اقدام داشتیم. بهترین رادارهایی که توسط آمریکایی ساخته شده بود و در کشور ما مستقر شده بود شاید بیشتر از 300 تا 350 کیلومتر رو نمیتونست ببینه. امروز من دارم خدمت شنوندگان محترم شما حوزه کشف رو آماری میدم که تا 3000 کیلومتر ما مراقبت و کشف رو شاهد هستیم. این عدد بسیار عدد به اصطلاح قابل ملاحظه در معادلات نظامی هست. امروز ما حوزه کشف فضایی رو داریم دنبال میکنیم که در تعدادی از کشورها بیشتر این رو شاهد نیستیم. در حوزه درگیری و انهدام ما قبل از انقلاب حد اکثر برد درگیری سامانهای ما بین 25 کیلومتر تا 40 کیلومتر بود. شنوندگان عزیز عنایت بکنن، ما امروز داریم در رابطه با برد 300 کیلومتر و انهدام اهداف در 300 کیلومتر صحبت میکنیم که اخبار اون انشالله عنقریب به محضر مردم شریف ایران اسلامی واصل خواهد شد. حوزه اطلاعات و شناسایی ما و اشراف اطلاعاتی ما حوزه بسیار مهمی است که توسعه بسیار خوبی داشته. حوزه جنگ الکترونیک و سایبر ما هست که برخی از این اطلاعات قابل ذکر و بیان نیست اما اقدامات بسیار اثر بخش. حوزه فرماندهی و کنترل هست که ما به سمت فرماندهی و کنترل کاملا اتومات و خودکار پیش رفتیم. حوزه پهباد هست که اخبارش و گزارشاتش رو مردم از ما دارن از رسانه دریافت میکنن. من جا داره که همینجا اشاره بکنم، ببینید بله چشم، ببینید فرمانده ستاد مرکزی تروریست‌های آمریکایی در غرب آسیا سنتکام جناب فرانک مکنزی میگه اذعان میکنه که ایران با استفاده از انواع پهپادهای رزمی و شناسایی برتری کامل هوایی را از زمان جنگ کره یعنی دهه 1950 به بعد از ما گرفته. سوپرمیسی یا تسلط هوایی دشمن دکترین و محور اندیشه های نیروهای آمریکایی است که خودشون اذعان میکنن که این اتفاق افتاده. ما حوزه های مربوط به ساختار سازمان، حوزه مراکز آموزشیمون من جمله دانشگاه خاتم و حوزه تحقیقات و جهاد خودکفایی داریم که حالا چون وقت نیست انشاءالله در این برنامه دیگه خدمت شما
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدمت جناب عالی باشیم و در جمع‌بندی بپردازیم به این موضوع که بر اساس سرمایه اجتماعی که از سالهای دفاع مقدس به دست آمده امروز برای هم عبور از بحران‌های اجتماعی و هم تقویت اقتدار کشور در گام دوم انقلاب اسلامی چه باید کرد؟ 3 دقیقه خدمتتون هست.
بله ببینید ما ظرفیت‌هایی داریم، یه معنویت گرایی مبتنی بر پاسخگویی به نیازها چه در داخل جغرافیای ملی و چه بیرون. نکته بعدی مسئله عدالت‌خواهی است که به تعبیری باید این فرهنگ رو بتونیم ترویج کنیم. مسئله بعدی مقاومت در مقابل دشمنانه که به اصطلاح اون بحث فرهنگ مقاومت رو مطرح کردیم. مسئله بعدی تقویت اعتماد به نفس و ارائه الگوی عینی بازگشت به هویت دینی است که اینها رو باید مورد توجه قرار بدیم. مسئله بعدی مردم سالاری دینی در عصر ناباوری هاست که به نظرم میرسه که اینا سرفصل هاست باید بهش توجه بکنیم. و موضوع بعدی این است که همبستگی بیشتر از اقوام و مذاهب در جغرافیای ملی و مسلمون ها در بیرون از مرزها. مسئله احیای معناگرایی انسانی که مورد توجه بوده در دفاع مقدس رو ما امروز هم باید بهش توجه کنیم. موضوع بعدی این است که من اینجا عرض کنم که شاید بگیم که ما چه باید بکنیم، خیلی گذره در حد یک دقیقه، اگر ما میخواییم این عمق راه بردیمون که به اصطلاح تقویت سرمایه اجتماعی برای عبور از بحران‌ها رو مورد توجه قرار میدهد، باید بگیم شرایط آمادگی همه جانبه رو برای همه اقشار و صنوف مختلف باید بیان کنیم و هر کسی در این جایگاه نقش خودش رو بدونه. مسئله بعدی این است که ما باید تأثیر برکات دفاع مقدس رو در اقتدار و عزتمون همواره بازگو کنیم. امید با آینده رو باید در همه اذهان و افکار تقویت کنیم و نهایتاً تاب‌آوری عمومی و مقاومت در مقابل اهداف دشمنان رو باید ارتقا ببخشیم و اینها تنها زمانی مورد توجه قرار میگیره که ما با آموزه‌ها و معارف دفاع مقدس، یعنی احساس مسئولیت، تمرکز بر خودباوری، تجلی فضائل، فراتر از دانش بنیاری نگاه حکمت بنیان و ترجیح منافع عام امت اسلامی بر منافع گروهی و حزبی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر فرزندی و امیر سرخطیب ثقفی فر و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. سالهای دفاع مقدس می اندیشیم، به خود می بالیم و بر بال فرشتگان عنایات خداوندی بوسه امتنان می زنیم. 8 سال دفاع مقدس، 8 سال پرخاطره و سراسر پر از فراز و نشیب برای ملت ایران بود. یاد و خاطره شهیدان آن روزهای فراموش ناشدنی را گرامی می داریم. همراهان عزیز، در این فرصت میان برنامه‌ای رو آماده پخش کرده ایم با عنوان روایت ناتمام.
زندگی روایت است بر پهنه شویمان، روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ نه دفاع. در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام عیسی و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جمیلا.
شاعر که باشی آن هم از اهالی یکی از کهن‌ترین پایتخت‌های فرهنگی ایران، بی تردید آتش واژه‌هایت اگر رنگی از خون و آتش داشته باشند، اما وامدار آبی اساطیری الهی آب هستند و اسوه‌شان سرفرازانی که حریت ایران را ممهور به مهر راست قامتشان کردند. محمد رضا عبدالملکیان از اهالی همان سامان است، همدان و نهاوندش. تو چرا می جنگی؟ پسرم می پرسد. من تفنگم در مشت، کوله بارم بر پشت، بند پوتینم را محکم می بندم. مادرم آب و آینه و قرآن در دست، روشنی در دل من می بارد. بار دیگر پسرم می پرسد تو چرا می جنگی؟ با تمام دل خود می گویم تا چراغ از تو نگیرد دشمن. همین که تیرگون دید آسمان کشورش را، این بار بنا بود تا قلم پاسخ ندای روح پرسشگرش را بدهد که چرا می جنگد، که چرا می جنگیم. همین بود که شد دلیل سادگی حرفهای عبدالملکیان با همه. در شعرهایش جایی که مه در مه و ریشه در ابر تلاش می کرد مهربانی را رد پای روشن باران کند، تا عاقبت رزمندگان ایستاده به مهر را به این فرجام رقم زند که گل چه پایان قشنگی دارد. منظر به منظر، کوه به کوه، پنجره پنجره که می نگریست، می دید آنها که آمده اند و رفته اند تنها یک آواز برای آبادی سامانشان به لب دارند. اینجا بود که محمد رضا عبدالملکیان رسالت شعر جنگ را نقشی کرد بر پل خواب، تا دیدارش با نسل فردا مملو از سرود و آوازهای آبادی باشد. سرباز کوچکی است، با جنگ بزرگ شده است و از جنگ 18 روز کوچکتر است. هر چیز و همه چیز در ذهن کوچکش به جنگ می پیوندد و بازی های هر روزه اش چیزی فراتر از جبهه ای کوچک نیست. با بالش ها و پشتی ها سنگر می سازد و بی مسلسل کوچکش از سنگر پای به بیرون نمی گذارد. در ذهن کوچکش نقش های مدور قالی مینهای دشمن است. با صدای هر راکت دست‌های کوچکش بر گردنم گره می‌خورد. او می‌گوید سنگر گرفته‌ام.
راویان شکرشکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند. همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت‌ها همچنان ناتمام.
خوشا از نی، خوشا از دست نوای نی، رواد
خوشا نی نامی. صدای قیصر رو میشنوید، صدای نازنین و زیباش.
خوشیدم قدم شهاب قبولم نمی،
دل روشنی دارم ای
مرقم و
صدایم کن از هر کجا میتوانی.
No, no.
بگو پشت پرواز و مرغان عاشق چه رازی است.
در شب شهادت آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف تحییت و سنا قرار داریم، تسلیت و تعزیت عرض می کنیم شهادت این امام همام رو. امام رضا علیه السلام فرمودند همانا خاموشی و کنترل زبان دری از درهای حکمت است و موجب دوستی می شود و به نیکی ها راه می برد.
پناهم بده کسی رو به جز تو ندارم، پناهم بده برای دیدنت بیقرارم، پناهم بده پناهم بده پناهم بده کسی رو به جز تو ندارم، پناهم بده برا دیدنش بیقرارم، پنارم بده یا امام رضا. دل تنگ حرمم، دلم برا نسیم صبح حرم پر میزنه، دل تنگ حرمم، دلم یه وقتایی میاد به گنبد سر میزنه، تنگه حرمه دلم برا نسیم صبح حرمه پر میزنه، تنگه حرمه دلم یه وقتایی میاد به گنبد سر میزنه، تنگه حرمه. امام رضا منو دوباره دعوتم کن، امام رضا دلم گرفته، امام رضا منو دوباره دعوتم آقا، امام رضا دلم گرفته، امام رضا یه کاری کن برای اون که چند وقته حرم نرفته، امام رضا آقای من، امام رضا بمیرم برات، کسی رو نداشتی کناره، بمیرم برای دل بیقراره، بمیرم برات، بمیرم برات، کنج حجره ای رو به یاد مادر پاتون روی خاکا میکشی، سوز جگره جوانت اومده بالا سرت یکم آروم بشی، جوانت اومده بالا سرت یکم آروم بشی، آقا ولی پیراهن نرف به قارت، کسی نزد حرف ازارت، زیر لبه میگفت لحظه های آخر فدای تو غریب مادر، حسین غریب مادر، حسین غریب مادر، حسین غریب مادر.
با رسیدن به ساعت 19 در این فرصت شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید به مدت